چهاره است در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 15 عصر آذرماهی درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با رضا ولی‌زاده و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، بعد از ظهر شما بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه شمار مبتلایان به کرونا در یک روز گذشته را بیش از 12150 تن اعلام کرد و گفت در این مدت بیش از 320 تن جان باختند. به گفته سیما لاری تاکنون مجموع مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 1,000,000 نفر و شمار جان باختگان نیز به بیش از 50,000 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت بارها با تردید کارشناسان و نیز برخی از مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی مواجه شده است. در همین حال سیما لاری گفت 64 شهرستان در وضعیت قرمز، 278 شهرستان در وضعیت نارنجی و 106 شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند. همچنین شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 65,190,000 تن رسیده است. در ادامه برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز شنبه امروز در بیانیه‌ای در ارتباط با مصوبه مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از آنچه برپا کردن جنجال و هیاهو و دادن پیام و آدرس غلط به دشمن نامید انتقاد کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد طرح مجلس پیش از این در نشست‌های شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شده است. این شورا که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است عالی‌ترین نهاد تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران محسوب می‌شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه خود گفته است مصوبه مجلس مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند. بر اساس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت ایران موظف شده است که در صورت اجرا نشدن کامل تعهدات کشورهای 4 به علاوه 1 در قبال ایران، عادی نشدن روابط کامل بانکی و برطرف نشدن موانع صادرات و فروش نفت ایران 2 ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. تصویب این طرح در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان تنش سیاسی بین مقام‌های دولتی و مجلس را افزایش داده است. شماری از ساکنان بندر امام در استان خوزستان روز شنبه با تجمع در مقابل دادگستری این شهر خواستار محاکمه مقصران وقوع آب گرفتگی شدند. همچنین بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، شماری از مردم ناراضی از بی‌توجهی مسئولان وارد ساختمان شهرداری بندر امام شدند.
تصرف شهرداری بندر امام توسط مردم شهر.
در پی بارندگی‌های شدید در بندر امام، اهواز و چند شهر دیگر استان خوزستان در روزهای اخیر بخش‌هایی از این شهرها دچار آب گرفتگی شدند و آب وارد منازل و مغازه‌ها شد. این حادثه خسارت‌های فراوانی را وارد کرده است. در این حال انتقادهای بسیاری متوجه مسئولان استانی و شهرستانی در مورد وعده‌های تحقق نیافته آنان در مورد رسیدگی به زیرساخت‌های شهری و سیستم‌های فاضلاب وارد شده است. و در خبری دیگر، شهیندخت مولاوردی معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم مولاوردی به اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولان نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور به 2 سال زندان محکوم شده است. او همچنین به تمام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده است. در این گزارش اشاره‌ای به مصادیق اتهام‌های وارد شده به شهین دخت مولاوردی نشده است. پیش از این اتهام‌های وارد شده به خانم مولاوردی تبلیغ علیه نظام، تشویق فساد و فحشا و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور اعلام شده بود.
ممنونم رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. با برداشته شدن محدودیت‌های دو هفته‌ای کرونا در ایران، متخصصان نگران بالا رفتن آمار قربانیان این بیماری هستند. مثل هر روز نگاهی داریم به بحران کرونا در ایران. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میگوید قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند. نگاهی هم خواهیم داشت به این موضوع.
سبب این مجلس اساساً اهمیت بنیادینی در تعیین مسیر حوادث آینده و مذاکرات احتمالی نداره.
و به اظهارات وزیر خارجه آلمان درباره توافقی تازه با ایران و واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می‌پردازیم. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما با اعمال محدودیت‌ها در هفته‌های گذشته مسئولان اعلام کردند که وضعیت در برخی شهرها از جمله تهران از قرمز به نارنجی تغییر کرده و بر این اساس در این شهرها از امروز محدودیت‌های کمتری اعمال می‌شود و برخی از مشاغل هم آغاز به کار کردند. همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو بررسی می‌کنه با ماست. سپیده، چه خبر تازه؟
پروانه، با وجودی که بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که محدودیت‌ها باید تداوم پیدا بکنه، اما از امروز در بسیاری از شهرها از جمله تهران از محدودیت‌ها کاسته شد و بسیاری از مشاغل در شهرهایی که وضعیتشون نارنجی اعلام شده مثل تهران باز شدن، مثل بوستان‌ها و مراکز تفریحی، باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی، آرایشگاه‌های مردانه، قنادی و شیرینی‌پزی و از این دست. البته اونطور که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته، اینکه رنگ شهرها در واقع وضعیت اونها به لحاظ شیوع ویروس کرونا تغییر میکنه به این معنا نیست که اپیدمی کنترل پیدا کرده، یعنی کنترل کردن اپیدمی رو، و این وضعیت ها در واقع موقتی هست، هر لحظه ممکن هستش که تغییر پیدا بکنه. صحبت های آقای رئیسی رو بشنویم، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا.
منع تردد از ساعت 9 شب تا 4 صبح در شهرهای قرمز و نارنجی، یعنی در 278 شهری که نارنجی هم هستن، منع تردد 9 شب تا 4 صبح با توجه به حالا یه قید جمعیتی هم گذاشتیم.
توضیحاتی بود که علیرضا رئیسی داد، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در مورد منع تردد که علاوه بر شهرهای قرمز شهرهای نارنجی رو هم شامل میشه. امروز حسن روحانی هم در جلسه ستاد مقابله با کرونا مثل همه روزهای اول هفته سخنرانی کرد، از جمله در مورد محدودیت‌ها و جریمه‌های عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی صحبت کرد و اینکه باز تاکید کرد که اگر واکسن بیاد باز باید پروتکل ها رعایت بشه. به صحبت های آقای روحانی گوش بدید.
شرایط تهران نارنجی است، اما ما لب مرز هستیم. همه بررسی ها نشون میده که در شرایط نارنجی تهران همه نیروهای ما باید تلاش بکنن به دقت همه مقررات اجرا بکنن. اگر مقررات به خوبی اجرا نشه، شهری که نارنجی شده ممکنه بعد از یه هفته، بعد از دو هفته، دو مرتبه دچار مشکل بشه.
این توضیحات آقای روحانی بود. پروانه، موضوع اینجاست که مردم با اینکه الان چیزی حدود 10 ماه میگذره از این وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران، برخی جدی نمیگیرن، هنوز پروتکل ها رو رعایت نمی کنن. خود مقامات میگن که مردم عملهای زیبایی و غیر ضروری هم حتی انجام میدن که این درست نیست و به شیوع ویروس کمک میکنه. پروانه
سپیده، بحث هایی هم هستش در مورد مسئله واکسن. به کجا کشید مسئله واکسن در ایران؟
در ایران اینطور که گفته شده هم در حال ساختن واکسن هستن از طریق دو کمپانی، دو شرکت داخلی، و هم قرار هستش که از کشورهای دیگه خریداری بشه که البته گفته شده که حالا دارن در مورد منابع ارزیش بررسی میکنند و واکسن ها هم باید تایید بشه. حیدر محمدی مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو توضیحاتی داد امروز در مورد اینکه این واکسن کرونا که در داخل داره ساخته میشه وارد فاز انسانی شده و احتمالاً اگر همه چیز خوب پیش بره در ماهای ابتدایی سال آینده این واکسن رو هم تولید میکنن و هم توزیع میشه.
ممنون سپیده. سپیده بهکان با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
هموطنان ایرانی من دلخوش کردن واکسنی تولید بشه به اون مملکت برسه و بینشون پخش بشه و از این فلاکت و بدبختی نجات پیدا کنند. ای کاش این طور بود. اگر حکومتی اونجا حکمرانی میکرد که به فکر مردم بود، ولی متاسفانه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی یا نظام همون 2-3% مردمی هستن که در اون حلقند میخورند و مردم رو میدوشند.
بله سلام، بنده بیماری MS دارم، کارمندم هستم. یعنی هیچ دولت هیچی به من کمک نمی کنه، فقط با بیمه میرم یه اصلا حساب نمی کنن. یعنی من خودم همین بیماری رو دارم، واقعا کرونا هم گرفتم، یک ماه خونه بودم، یعنی یک نفر نگم حالت چطوره، یعنی یک نفر یه پولم به من یک دارم کمک نکرد. تازه اوقع نسته شده یه ماه که نبودم. من نه صندوق بازنشستگی کشوری هستم، با چه روی میام میگم ما به مردم کمک میکنیم؟ یک قطره الکل به من نهیدم بزنم به دستم تو خونه. برای دوا دکتر هر چی که میرم پول بیمارستان همه چیزم از جیب خودم میرم، بیمه یه مقدار کمشو میده.
آقای روحانی فرمودن 25% حقوق کارمندا رو میخوان اضافه کنن. خب امر مبارکیست. آقای روحانی شما 25% حقوق کارمندا رو اضافه میکنی؟ این خودش تورمزایه. بقیه ملت باید چیکار کنن؟ وقتی شما 25% حقوق کارمند زیاد میکنی، 50% 100% باز تورم میره بالا. خود شما مقصری، تورم به شما وجود میاری، بعد دهن اونا رو میبندی، بقیه ملت باید مکافات بکشن. این کار رو نکن، کار درستی نیست.
اختلاف ها بر سر فعالیت های هسته‌ای ایران که طی 2.5 سال اخیر یعنی پس از خروج آمریکا از برجام بالا گرفته، حالا با پیچیدگی های بیشتری در داخل و خارج از ایران هم مواجه شده است. بیشتر بشنوید در گزارش مهتاب وحیدی راد.
طی روزهای گذشته اظهارات زیادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بیان شده، از جمله سخنان هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که بازگشت به برجام را در شرایط فعلی ناکافی دانست. او تاکید کرد که نیاز است توافق مضاعفی با تهران صورت گیرد که برنامه موشکی بالستیک و رفتار ایران در منطقه را هم شامل شود. و از آن سو در تهران محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان هایکو ماس در توییتی نوشته که کشورهای اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای پیش از هر چیز باید نقض برجام را متوقف کنند. به جز وزیر خارجه آلمان، طی ماه‌های گذشته آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم بارها از برنامه موشکی ایران و رفتارش در منطقه انتقاد کردند. با این حال جمهوری اسلامی همچنان به مسیر خود در نقض تعهدات برجامیش ادامه داده و گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. خبرگزاری رویترز روز جمعه اعلام کرد به گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست پیدا کرده که می‌گوید ایران قصد دارد سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری در سایت غنی‌سازی اورانیوم نتنز نصب کند. در این گزارش آمده که ایران در نظر دارد 3 آبشار جدید از سانتریفیوژهای IR2M را در سایت نتنز راه اندازی کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود 2 هفته پیش هم اعلام کرده بود که ایران تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم یا همان UF6 به دستگاه‌های سانتریفیوژ نسل 2 را در نتنز آغاز کرده که این اقدام ایران فراتر از محدودیت‌های برجام است. همزمان با انتشار این گزارش‌ها، مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با مهر تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت روحانی ابلاغ شد. مصوبه‌ای که نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود می‌کند. این مصوبه همچنین از دولت می‌خواهد که در صورت عادی نشدن روابط بانکی و عدم رفع موانع فروش نفت ایران تا 2 ماه دیگر، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. و در حالی که بسیاری به انتخابات آمریکا چشم دوخته بودند تا با عوض شدن دولت ایالات متحده شاید گشایشی در گره کور چالش هسته‌ای ایران حاصل شود، جو بایدن 2 روز پیش با اشاره به تخطی تهران از تعهداتش در برجام و برنامه موشکیش، مذاکره با ایران را بسیار دشوار دانست. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت: حرف آخر این است که نباید اجازه دهیم ایران به بمب اتمی دست پیدا کند. در تهران اما حرف آخر درباره انجام مذاکره با آمریکا و سایر طرفین برجام را رهبر جمهوری اسلامی می‌زند. آیت الله خامنه ای که کماکان بر سیاست دشمنی با آمریکا تاکید دارد. و این در حالی است که جو بایدن گفته جهت بازسازی رابطه با اروپا تلاش خواهد کرد برای همراهی هرچه بیشتر اروپا و آمریکا در قبال مسائل مربوط به ایران.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره اظهارات اخیر در مورد تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد. این قانون مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند. در همین زمینه در گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران ساکن لندن، ابتدا از او درباره نحوه تاثیر این مصوبه بر تعاملات ایران با طرف‌های برجام پرسیدم.
واقعیت داستان این هست که مصوبه مجلس اساساً اهمیت بنیادینی در تعیین مسیر حوادث آینده و مذاکرات احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا و اتحادیه اروپا نداره. اختلافی هم که این وسط وجود داره در واقع بخش دیگری از همین سناریو است. یعنی از یک طرف کسانی میان با تاکید بر تشدید فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دست کسانی رو که گروه دیگری رو که مأموریتشون مذاکره هست در واقع پربارتر میکنن، اهرم‌های فشاری در اختیار اونها میگذارن که در میز مذاکرات در واقع از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار باشن. به الا کسی در این موضوع تردیدی نداره که مجلس شورای اسلامی اساسا در جایگاهی نیستش که بخواد در مورد پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلان در این زمینه تصمیم گیری بکنه و قانون گذاری بکنه. خود مجلس شورای اسلامی برای اینکه این در واقع خلأ و تضاد قانونی که به وجود اومده بود رو برطرف بکنه، اومد و از خودش در سالهای قبل در زمان برجام از خودش سلب مسئولیت کرد، سلب اختیارات کرد و اختیاراتی رو که قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی داده رو اون رو تفویض کرد به شورای عالی امنیت ملی. و البته همه میدونن که در واقع تصمیم گیری در مورد پرونده فعالیت‌های هسته‌ای در هسته مرکزی قدرت انجام میگیره و مجرای اون هم شورای عالی امنیت ملی است که ابزاری اجرایی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. یعنی اگرچه رئیس اون رئیس جمهوری است، اما عملاً کارها از طریق دبیرخانه پیگیری میشه و دبیرخانه نه به رئیس بلکه عملاً به بیت آیت الله خامنه‌ای پاسخگو هستش. در همین مورد امروز هم می‌بینیم که در واقع این دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هستش که درست برخلاف حرفایی که حسن روحانی زده بیانیه صادر کرده و در واقع نوک انتقادات خودش رو متوجه رئیس شورای عالی امنیت ملی کرده. طرف مقابل هم این کار رو داره انجام میده. یعنی بعد از این مصوبه چیزی که کاملا قابل پیش بینی بود حالا آشکار شده و ما دیدیم که وزیر امور خارجه آلمان به عنوان کشوری که ملایم ترین برخورد با جمهوری اسلامی رو در بین طرف‌های غربی داشته، به صراحت از این صحبت کرده که برجام دیگه کافی نیست و باید توافق جدید صورت بگیره. یعنی دو طرف در آستانه مذاکرات احتمالی سعی می‌کنند که بر طرف مقابل فشار وارد بکنند برای اینکه بتونن یا امتیازات بیشتری بگیرن یا حداقل امتیازات رو به طرف مقابل بده.
شما اشاره کردید به مذاکرات احتمالی. چقدر این گونه مصوبات و تصمیمات میتونه بر روند مذاکرات تأثیر بذاره؟
دو موضع‌گیری آقای خامنه‌ای نشانگر همین موضع کلی و سیاست کلی جمهوری اسلامی است که ترجیحشون به مذاکره است و اینکه به هر حال بتونن حداقل از شدت این تحریم‌ها کم بکنن، امکان فروش نفت رو پیدا بکنن و همینطور مبادلات بانکی رو، یعنی حداقل از شدت سختگیری هایی که الان وجود داره کم بکنن تا بتونن و به هر حال به منابع مالی حداقلی دست پیدا بکنن. این اون هدفی است که حداقل جمهوری اسلامی در کوتاه مدت دنبال میکنه. اما یک اختلاف بنیادین و اساسی اینجا وجود داره، علی‌رغم خوشبینی هایی که در جمهوری اسلامی در مورد انتخاب آقای بایدن وجود داشت. خواسته جمهوری اسلامی به طور مشخص این هستش که دو طرف برگردند به قبل از سال 2017، یعنی قبل از خروج آقای ترامپ از برجام. این خواسته جمهوری اسلامی میگه اول این کارو بکنیم، شما به برجام برگردید، بعد ما هم تعهدات خودمون رو دوباره از سر میگیریم، فعالیت‌ها رو کم میکنیم، بعد میتونیم در مورد باقی مسائل صحبت بکنیم. اما این امکان اجرایی نداره. ببینید جدول زمانبندی های برجام کاملا به هم ریخته. تجربه و درسی که طرف غربی از اجرای برجام آموخته هم الان وجود داره، در اون زمان وجود نداشت و ما دیدیم که آقای بایدن هم در اولین اظهار نظرش در مورد برجام بعد از پیروزی در انتخابات گفت که این پرونده بسیار دشوار، یعنی به این سادگی میسر نخواهد بود. تلقی شخصی من این هستش که در واقع ریاست جمهوری و اقدامات آقای ترامپ تأثیر خودش رو برجا گذاشته و احیای برجام به شکلی که وجود داشت غیر ممکن هستش.
اما وزیر خارجه عربستان همزمان با متهم کردن ایران به اقدامات تروریستی در اروپا، با اشاره به ترور محسن فخری‌زاده در خاک ایران، اظهار داشت کشور او ترور را تایید نمی کند. بیشتر بشنوید در گزارش امیر پوریا.
اعلام استقبال عربستان از مذاکره احتمالی ایران و آمریکا با وجود ناچیز دانستن احتمال این مذاکرات. وزیر امور خارجه عربستان فیصل بن فرهان روز جمعه 14 آذر گفت کشورش از مذاکره بین ایران و آمریکا حمایت می‌کند، اما جمهوری اسلامی را به این متهم کرد که به باور او درهای گفتگو را بسته است. بخش انگلیسی شبکه العربیه در گزارش خود آورده که وزیر خارجه عربستان ضمناً ایران را به اقدامات تروریستی در اروپا متهم کرد و گفت ما شاهد دخالت ایران از لبنان تا سوریه و از یمن تا عراق هستیم. ایران در این مناطق ضمن حمایت مالی و نظامی از شبه نظامیان با استفاده از خشونت از حملات نظامی به دفاتر دیپلماتیک برنامه سیاسی خود را پیش می‌برد. پایان نقل قول از فیصل بن فرهان. اشاره احتمالی وزیر خارجه عربستان که در یک ویدیو کنفرانس در مجمع گفتگو در حوزه مدیترانه صحبت می‌کرد، متوجه موضوع دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در بلژیک است که به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده است. جمهوری اسلامی هر نوع دخالت و آگاهی تهران از تلاش برای انفجار در گردهمایی مجاهدین در تیر 97 در پاریس را قاطعانه تکذیب کرده. وزیر خارجه عربستان در ادامه با اشاره به ترور محسن فخری‌زاده، مقام ارشد سپاه پاسداران ایران و فعال در برنامه‌های هسته‌ای، تأکید کرد که عربستان سعودی در هر حال از ترور حمایت نمی‌کند و این بخشی از سیاست ریاض نیست. به اعتقاد فیصل بن فرهان، دولت ترامپ آماده گفتگو با ایران بود و از دید او این ایران بود که درهای مذاکره را بست. او همچنین دوم آذر ماه گفته بود عربستان و آمریکا همکاری‌های طولانی مدت با هم داشتند و ریاض آماده همکاری با هر دولتی است که در واشنگتن بر سر کار بیاید، اما در این حال تأکید کرده بود اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهان تعامل مجدد با ایران است، باید عربستان را شریک مذاکرات کند.
امیر پوریا گزارش می‌داد. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در خصوص دستیابی به توافقی فراتر از برجام، خطاب به اروپا گفته ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشید و نقض برجام را متوقف کنید. وزیر امور خارجه آلمان و رئیس دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا پیشتر گفته بود بازگشت به شکل کنونی توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام کافی نیست. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی. آقای گلریز، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم روز گذشته گفت ایران سخت به دنبال بازگشت به سر میز مذاکره برای رهایی از تحریم هاست. این صحبت ها با توجه به همزمانی با تصویب مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها از سوی مجلس چقدر به نظر شما منطقی به نظر میرسه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید، این طرحی که الان تصویب شد در حدود 72 ساعت از مجلس به شورای نگهبان رفت و اونجا هم مورد تایید شد، طرحی نیستش که توش در جمهوری اسلامی اختلاف نظر باشه یا آقای خامنه‌ای باش مخالف باشه. چه بسه که الان اگه دقت کرده باشید امروز این طرح رو حتی شورای امنیت ملی بیانیه‌ای صادر کرده و گفته که این مخالف ضرری به مصالح ملی ایجاد نمی‌کنه. یعنی که در عمل در مورد این طرح یک توافقی در بالای نظام وجود داره. همچنین دولت، آقای روحانی، آقای ظریف برخلاف این جنگ‌های زرگری که مطرح هست کمک می‌کنه ادرس به زن اونها که بتونن در مذاکراتشون با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها زیر فشار بگذارن اونها رو، برای اینکه بگن هر چه زودتر آقای بایدن باید به برجام بازگرده و تحریم‌ها رو برداره. این صحبت آقای پومپئو که مسئله مذاکرات و فشار تحریم‌ها رو مطرح می‌کنه خب واقعی از نظر اقتصادی مردم ایران اینو احساس می‌کنن. به علاوه اینی که جمهوری اسلامی خیلی خیلی زیر فشار بوده در این 3 سال گذشته، از این جهت کاملاً این طرح در راستای کمک به دستگاه دیپلماسی آقای ظریف برای اینکه بتونه این تحریم‌ها رو برداره. ولی همونجوری هم که شما مطرح کردین، پرسش اینجاست که واقعا همونجوری که جمهوری اسلامی فکر میکنه که امریکا به برجام باز میگرده و همه چی برمیگرده به 2015، آیا اروپایی هم اینجوری فکر میکنن؟ در صحبت‌های آقای هایکومت میشه این رو متوجه شد که اینجوری نیست، دنیا عوض شده و نگاه حتی اروپایی ها هم نسبت به موضوع برجام متفاوت شده.
آقای گلریز، میدونیم که در تمام سالهای گذشته آلمان بیشتر از هر کشور غربی در برجام با تهران همراهی کرده. سخنان هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که خواستار توافقی فراتر از برجام شده همونطور که شما اشاره کردید و واکنش محمد جواد ظریف همتای ایرانی اون، چه نکاتی رو روشن میکنه در این موضوع توافق هسته‌ای؟
ببینید، برای نخستین بار هست که به گمان من در تاریخ 150 ساله روابط ایران و آلمان بالاترین مقام دیپلماتیک کشور آلمان، اتفاقا رئیس دوره شورای اتحادیه اروپا هم هست، 5 سال بعد از توافق و همپیمانی با توافقی که آقای اوباما و آقای خامنه‌ای با هم به این توافق رسیدند و تایید کردند، حالا در آستانه دولت سومی که اتفاقا خیلی نزدیک با آقای اوباما یعنی آقای بایدن به حکومت جمهوری اسلامی، به حکومت الهی خودش رو میتونه، میگه من به ایران بی‌اعتماد هستم، ما به ایران اعتماد نداریم. البته همه میفهمن که در کار سیاسی اعتماد بی‌معناست، منافع هستش و توازن قوا. ولی اینکه یه همچین همپیمان برجامی جمهوری اسلامی میگه ما اعتماد نداریم و بازگشتن به برجام، صحبت آقای ظریف که اصلا احتیاج به مذاکره نیست، آمریکا میتونه توافقات خودش رو دوباره انجام بده، تحریم‌ها رو برداره و ما هم از نظر هسته‌ای دوباره برمیگردیم به توافق برجام، این نشون دهنده اینه که یه واقعیتی داره اتفاق میفته که این واقعیت اون چیزی نیستش که تهران فکر می‌کنه، اون چیزی نیستش که مصوبه مجلس فکر می‌کنه، اون چیزی نیستش که تا الان همه فکر می‌کردن که مشکل از دولت آقای ترامپ هست. در اصل داریم می‌بینیم که همه اینها همپیمان هستن با فشارهای آمریکا. منو میتونید یاد فیلمی میندازه، از فیلمی که 10 سال قبل از انقلاب ساخته شد، فیلم خوب بد زشت با کارگردانی آقای سرجیو لئونه، اگه یادتون باشه. این تقسیم رول، تقسیم بازی بین خوب بد زشت الان ما در مورد اروپا میبینیم به عنوان نقش خوب، زشت به معنی اسرائیل که در ایران عملا با عملیات کینتیک ترور و عقب انداختن پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی عقب میرونه این زمان ساخت بمب رو، و در عمل بعد رو هم امریکا میبینیم که فشارها رو به وسیله آقای ترامپ برقرار کرده و حالا میخوان از این طریق به وسیله این رول در اصل جمهوری اسلامی زیر فشار بگذارن که عقب نشینی بکنه. اصلا بدون عقب نشینی امکان نداره خانم وحیدمنش که جمهوری اسلامی بتونه از این گذرگاه بگذره. باید اینها عقب نشینی بکنن در مورد هسته‌ای، برنامه موشکی و همچنین تروریست‌های شیعه.
سپاسگزارم. دامون گلریز با ما بود با تحلیل سخنان هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در خصوص دستیابی به توافقی فراتر از برجام. اما در اینجا به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.